أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. بعد در بیع مسوخ و سباع بود که تقریبا اغلب سباع مسوخ هم و اغلب مسوخ سباع هم تقریبا. اینجا عجله‌ای که آوردن برای من، یکی نجاست مسوخه که ما گفتیم نجاست رو قبول نداریم، و اگر نجاست بگم یا از راه این که چون حرام خوردنش نجسه که این ملازم، و یا این روایتی که داشتیم مرسله یونس هم بعض اصحابه که حقیقا و معیتن داشت، که اینم گفتیم حمله بر جامعه ما نوشتیم حمله بر استحباب عبارت عوض کردیم، برای که در معیتنشی بود به جای این که و یمکن حمله علال استحباب ما اینجوری نوشتیم و یمکن حمله علال مطلوبیت المطلقه الجامعه بین الوجوب الاستحباب، مثل همچی به جایی به قرینه صحیحه فرض، بله، علل مطلوبیت المطلقه الجامعه بین الوجوب الاستحباب، که بالاخره قطعیت مطلوبه در حینش به نحو استحباب، تنزه در نجسش به نحو مثلا. حالا دلیل دو و علاوه بر گفتیم نجاست مانع از بینی، ما در همه نجاسای گردن کلفت هم گفتیم که به قصد منافع محلله مانع نیست. دلیل دومی که برای حرمت بیعش آوردن اجماعیست که در خلاف بود و مبسوط، الوجه الثانی ما مر رعن الخلاف و المبسوط من دعوال اجماع علالم، این هم ما میگیم که اجماع احتمال میدهیم که مدرکش همین روایات و اینا باشد که مثلا گفتن، مثل روایت همین مرسله یونس و بعضی روایت یه توخم شده، و علاوه بر این اجماع دلیل لبی است و قدر متیقنش میگیریم. قدر متیقنش اونجاییست که برای خوردن مثلا فرض بگیریم بفروشند چیزا، بله، نشه وفی مضافن الاحتمال کونهی مدرکیان مبتنیان علا ما ذکروه من الادله فلیس دلیل مستقلن، اگه احتمالم بدیم مدرک مجمع این همین روایاتی باشه که خیال کردن، دیگه از خودیت میفته دلیل مستقل. علاوه بر این الاجماع دلیل لبی یقتصر علی القدر المتیقن من معقده و المتیقن منه فی المقام صورت عدم المنفعت المحلله او وقوع البی به لحاظ المحرمه منها، یا منفعت محلله نداشته باشه، بعضی از درنده ها هست ایش فایده نداره برای انسان، و یا اینکه نه به قصد خوردن، یا مثلا فرض بگیری که منافع محرمه بفروشن قدم سیاست. اینا دلیلش که ذکر کرده بود شیخ علیه الرحمه هم در مبسوط هم در خلاف به اجماع هم ادعای. دلیل سوم باز اونی که شیخ در خلاف ذکر کردن، که حدیثی که از پیغمبر اکرم نقل کردن ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، که این یکی از همون روایات عامه بود، عامه یعنی عمومی، که شیخ علیه الرحمه شیخ انصاری همون اول مکاتب چهار دلیل عام ذکر کردن، یکیش همین روایت بود، و اونجا عرض کردیم که برای روایات اهل سنت دارن، در سنن علی داوود در کتاب های دیگه هست و مسند احمد حنبل هم سه جا روایت رو داره، اما اغلبش عکل داره از مسند احمد حنبل. بعضی بزرگان که میگن ما اصلا نداریم بدون لفظ عکل جای پیدا نکردیم، ولی حتما پیدا کردیم اگه آزدون باشه، جلوتر آدرساش دادیم در مسند احمد حنبل دو داشت کلمه یه عکل باشه داشت نداشت، اون وقت اگه کلمه یه عکل داشته باشه خب این الله اذا حرم عکل شیء حرم ثمنه، این که خیلی چیزاست که حرام خوردنش، آبادم خیلی دو فروشش جایزه است، آدم گلوینه هم هر اون جایزه است بخوره مثلا، بعد بگیرید که اما معذاله خیلی دو فروشش مانعی نداره، پس این ان الله اذا حرم اكل شيء، اگه کلمه اکل داشته باشه لابد چیزهایی که منفعت اوغلایش خوردن، یعنی مردم برای خوردن میخورن، یه غیرش خوردن تو مردم هدفی ازش نداره. مشروب و مردم هم میخوان باید بخور. این که حالا ما گیم تخلیل و سرچه بکنن، این یه منفعت نادره است. کما دیم آقل یه سیاد مشروب این جرونی رو بخره و بیا سرچه کنه مثلا بعد بگیرید. بالاخره اون منفعتیش که اوغلا معاملات رو به خاطر اون انجام ده خوردن، وقت پیغمبر عبدالله شد که وقتی خوردنش حرومه پولش هم حرومه. و ما در مشروب داشتیم نظیر همین روایتو، ان الذی حرم شرمها حرم ثمنها، یادتون باشه جلوتر در زنو ای. پس بنابراین اگه کلمه اکل داشته باشه لابد هم میشه به چیزهایی که منفعت عالیش خوردنه، و اون وقت تعلیق حکم بر وصف هم گفتیم مشعره به علیت و دخالت. میخوایی اسمشو بیزا مناسبت حکم و موضوع، میخوایی اسمشو بیزا تعلیق حکم بر وصف. ان الذی حرم شربها حرم ثمنها، یا ان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه، این پیداست که چون محرم الاكل است پس این معنیش نیست، یعنی پس اونجایی که میفروشه برای خوردن این دخالت داره، که به مناسبت حکم موضوع یا تعلیق حکم بر بس دائم مدار علت میشه حکم نفیان و اثباتن. شما آقایون به ما یاد دادید که علت هم معممه هم مخصصه. اگر یه چیزی گفت برای این که حرامه بفروشید خوردنش بفروشید، پس من میشه یعنی اگه برای خوردن بفروشید، اما اگر برای معاملات کارای دیگه بفروشید، برای مواد شیمیایی یا یه چیزی، نه اشکال دیگه نداره. پس اگه کلمه یه عکل داشته باشه ناچاری دیگه همچی توجیهی بکنید، بگید اونجایی که برای خوردن. اگر کلمه عکلم نداشته باشه باز همین تعلیق حکم ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، یعنی چون محرمه و اسناد حرمت به شیء، ظاهرش حرمت جمیع منافع، یکی چیزی که جمیع منافعش حرام شد، خب حالا معاملش هم یه جایز نیست، واضحه ظاهر. اما در صورتی که یه چیز منافع محلله داره پس مانعی نداره. و فرض سبا و مسوخ منافع محلله دارن، ما روایات داشتیم که از جلدش میشه استفاده کرد، حتی قابل تزکیه است، بنابراین به این روایت هم نمیشه تمسک کرد. بعد اینجا ما نشم البته و سالس معن نبی صلی الله علیه و آله ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه کما مر عن الخلاف علی الاستدلال به و فیها اولا انه و یکی هم که این روایت از سراغ عامه است، از سراغ ما وارد نشده اصلا. و اگه بگه شیخ در خلاف در مقصود تمسک کرده، ما گفتیم این استدلالاتی که در این کتب استدلالی قدما هست که کتاب جنگی است، در حقیقت کتاب خلاف کتابی است که با اهل سنت شیخ محاجه میخواد بکنه، کشتی‌گیری میخواد بکنه. و در اینجور کتاب ها به روایاتی که اونا حجت میدونن استدلال میکنن به عنوان جدل. جدل یه چیزیست که بین اوقلای دنیا بوده، خود قرآن هم داره، اولا رب بکر الحکمت و الموعظت الحسنه و جادل هم بلده یه احسن. استدلال جدلی یه چیزیه و شیخ علیه الرحمه در خلاف معمولا که فتاوای اهل سنت رو نقل میکنه، اگر یه روایتی رو ذکر کرد و استدلال کرد از طرق اونا، اینا جدلیه. پس شما نمیتونید بگید شیخ طوسی روایت رو که ذکر کرده یه قطعا درسته، مثل شیخ طوسی خودش اونجا به پیغمبر این رو شنیده است مثلا، نه اینجور نیست. ما برفرض قائل باشیم عمل به یه روایت مشهوره عمل کردن جبران ضعف میکنه، اونجایی که در مقام عمل و فتوا به این روایت اتکا بکنن، نه در مقام جدل و مخاصمه. و نوع روایت هایی که شیخ از کتب اهل سنت در خلاف درسته فرق اینجوریه. اینجا میشه مفیه اولا انهو لم یرد من طرقنا و لم یثبت صحتو. شما حالا میگی که شیخ نقل کرده، اعتماد کردن، میخوام اینو جواب بدید. و نقل و شیخ اینا بهش اصطلاحا میگن، گفتی تو ادبیات چی میگفتیم؟ استیناف بیانی. استیناف بیانی این جواب اشکال مقدر کردن بود. و نقل و شیخ و امثاله لامثال هذه الروايات العاميه والاستدلال بها لا يجبر ضعفها اذ بناؤهم في امثال هذه الكتب الاستدلاليه على المهاجم اهل الخلاف. با اونا میخوان مهاجم بکنند و مباحثه کتاب جنگیه. فيذكرون كثيرا من رواياتهم جدلا و هازن نه من الاستدلال الجدلی کان شایعن بین فقهاءن المتقدمین. رسال عملیه که واسه مردم نمیخواست بنویسه، میخواست با ابو حنیفه و با شافعی جنگ کنه. و ما یجبر الضعف علی القول به، مثل مرحوم آیت الله خویی که اصلا قبول نداشت جبران ضعف. ایشون میگه شهرت جبران ضعف، از شهرت قبول نداره ایشون. یه روایت صحیح عمل میکنیم، مثل عمل کس کرده باشه میخواد نکرده باشه. اما حالا ما چه میگفتیم؟ نه و ما یجبر الضعف علی القول به، یعنی علی القول به جبران ضعف هو شهرت العملیه. برخلاف اینی که آقایون میگفتن شهرت روایی، ما عرض کردیم یادتون باشه مفصل اینو بحث کردیم، اونی که جبران ضعف شهرت عملی، شهرت العملیه لن استدلالات الجدلیه. خیلی و ثانیاً ان کلمت العقل مذکورتون فی اکثر نقول هذه الروایه کما مر فی اوائل الکتاب. وقتی که کلمه عقل باشه شما نمیتونی بگوی هرچی خوردنش حرومه، فروشش هم حرومه. آدم خاک هم حرومه بخوره، مزار خرید و فروش میکنه، خیلی چیزا حرومه. بله بلا یمکن الالتزام به حرمت ثمن کل ما حرم اکلو. لابد باید بگوی اون چیزایی رو میگه که معده برا خوردن است و مردم برا خوردن میخرن. اینجا سلام و حالا یراد به ما شاء اکله عادتا و یقع البیع به لحاظ اکله و ما نحن فیزنده برا سبا و برا اکلی کنیم. میخوام بوسش رو زین بکنم بزن رو یا صندلی ماشین اتومبیل درست کنم مثلا فرض بگیریم. و ثالثا ما مرم انا من ان مقتضا مناسبت الحکم و الموضوع و تعلیق الحکم به حرمت الثمن علا حرمت الشی این که چون حرومه ثمنش هم حرومه، پس لابد اونجایی که برای همون جهت حرمت یک بخوایی بخری. بله اختصاص و حرمت الشی، حرمت الثمن و فساد المعامله به صورت وقوع البیع به لحاظ منافع المحرمه. وجه چهارمی که شیخ و اینام که تحصیل کنم دو تو روایته که میگه که سمن سبا صحبت خلاصه یا مثلا حرام سبا. این معن جعفریات به سند این اهل جلد نبی طالب علیه السلام همون روایت مفسره که یادتون باشه ثابت نقلش کردیم. حالا یه تیکش اینجور قالم من از صحبت سمن المیته و سمن اللقاه که همون تلقیح مثلا حیوان ها سمن لقا هم اشکال نداشت، همون عصیب فرد و مهر البقی مهر زن زناکار و کسب الحجام. کسب الحجامش ذکر کرده که ببین ازیوری هم توش هست و اینکه کسب حجام قطعا جا حلال بود و مانعی نداشت روایات حلال بود. چند چیزی توی این روایات هست که همه معاملش مانعی مثلا فرضی سمن قاری یا مثلا معلم که مثلا معلم قرآن اینا بود. بعد و ثمن القرد و جلود و سبا الحدیث مستدرک جلد دویوم صفحه او چاپی سابق به جلدی ما داریم، جلد دویوم در همون مکاسب محرمه است صفحه 426 روایت اول پنجم من ابواب ما یکتصب به. خب مستدرک آقایون دیدن که به ترتیب وسائل دیگه. و ان دعائم الاسلام انه ده صفحه بعدش تو مستدرک روایت دعائمو داره و اندعایم الاسلام انه علیه السلام یعنی سمو علی بن عبی طالب انهو قال من از سخته سمنو جلود سبا. به نظر میاد دعایم الاسلام همین رو باید مفتره دیده، هر دوش زمین رو مومنه دیگه. بله مصرک جلد دو صفحه 436 اون 26 بود 36 و فکر اولاً کتاب دعایم و جعفریات حجیتش خیلی برای ما ثابت نشد. حالا ولو این که استفاده میشه یه جعفریاتی بوده بزرگان ازش نقل کردن، اما حالا این کتاب جعفریات که همین اواخر از هند آوردن تو نجف و گفتن این کتاب جعفریاته، این همونه کم شده زیاد شده چه میدونید. بالاخره این دعایم هم که همطور عدم و ثبوت حجیت کتاب هست، این که این دوتا خبر با اون روایاتی که داله بر جواز بود حتی تسکیه میشد، حتی میشد جمع زواهوز گفت ازار منیته تتم منیته فهم تفعه به وقتی انتفاع هم آمرش مانه نداره. پس این باید حمله برکره، اولا ضعیف سال این حمله برکره ها نیست که از حجام کاری خوبی نیست. گفتیم صحت معناش معاملات آروننگی، چیزی که یه تنفر رو منحو تبا و سبوکه نیست که از حجام رو بره. و صحت کثیره بله اینجا ما نوشتیم که عدم و مقاومت الخبرن لما مره من عدلت الجواب فیفملان علی کراهه و صحت کثیره ما یطلق علی المکروهات ایزانه مثل کسب الحجام فراج ما حررناه سابقا فی معنا که همون کارای سبوکو هم که اینا شاید هم مثلا فرض بگید سبا اومی خیلی در مثل آمه آمه در لب و مالای و کل نماز هم میکنن دیگه، شیعه هم کسی کارو میکردن، ائمه میخواستن این جلوشو بگیرن که بابا شیعه ها با در مالای و کل لحما نمیشه نماز بخونید ولو انتفاع جایز عملات و سهل اونه فی نشن ولی الله هم کانو یلبسون ها فی مثل سنات مثل آمه فبردن نه به لحاظ زاله که این کارو نکنن. یک داریم هم اینجا شیخ علیه الرحمه در مکاسه بله غیرزی به خصوص رو دارن، آره غیرز رو به خصوص اون شد اسباب این بوده سر بچه ها رو جمع میکردن یا چیزا اینا مثلا از این جهت. نه نه غیر یه خصوصیت یه داره اینا و چون خلاف اینا داشتن حالا دیگه ما نخواستم خیلی وارد بشیم و الا شیخ هم غیرد و با مسوخ خودش مسئله مستقل قرار داد. بله بگذاریم حالا و عمل مستثنه ما حالا بحثمون در بحیه نجاسات بوده بسن گفتیم نجیس نیست. حالا و عمل مستثنه شیخ علیه الرحمه در باب یعنی نوع اول که بحیه نجاسات باشه هشت مسئله انوار کرد، هفتش از اعیان نجسه بود، یکیش هم متنجس. موسوخ رو به تبع اشاره کردن، گفتن موسوخ اگه نجس باشه وقت مربوط به ما نهنفی میشه و اگه نجس نباشه وقت مربوط به اون نوع سوم میشه که بعد احسش میاد. حالا تا اینجا شیخ علیه الرحمه مشکشون این بود که بیع نجس جایز نیم، بیشتر داشتم میگفتن مکاسب محرمه پنج نوعه، نوع اولش نجاساته، وقت نوع سومش هم اوناییست که منفعت محلله نداره، همینطور این پنج نوع رو ذکر کردن. بالاخره ظاهرش هم این بود که اینا رو قسیم اصلا قرار دادن و نجاست رو یه مانع مستقل قرار میدادن. و ما در ضمنی که همطور بحث کردیم خلاصه عقیدمون این شد که نه این نجاست به نفسه یه مانع مستقل نیست، بلکه این نجاسات رو به خصوص ذکرش کردن رو این جهته که میگن اون نوع سومی که مالا منفعت له اونایست که خارجن و تکوینن منفعت نداره به سوس، نوع اول نجاساته که با قطع نظر از نجاستش منفعت داره پیش اوغلا، مرده رو میخورن اونو میخورن اما ما چون متشرعیم به لحاظ شر این منافع محرمه، چون محرمه پس اینم کنه هم منفعت نداره. یه عبارت اخرى نوع سومی که بعد میاد، مالا منفعت لهو تکوینن و خارجن، اما نوع اول مانا نفعله شرم، به لحاظ شر نفع نداره. مرده وقتی که نشد بخوری کار دیگه، که حالا الان مرده رو برای تشریف میخوان یا مثلا مواد شیمیایی میگه، اینه که اوضاع نبوده. به این اعتبار گفتم که پس من فرد نداره شرعم. ما گفتیم که اونی که سبب منع به میشه عدم المنفعه، نجاسات هم از ناحیه عدم المنفعه. پس وقت اگه منافع محلله داشته باشه که حلال باشه شرع، این دیگه وقت بیعش مانعی نداره. و بالاخره ما یه نحوه ملازمه قائل بودیم بین جواز انتفاع بشه و جواز معامله، و این رو خوشبختانه از کلمات بزرگانم اینو استفاده کردیم، در کلماتشون بود، از ابن زهره گرفته که اصلا مسئله نجاسات و در قنیه از جهت منفعت مطرح کرد. بعدم دیدید ابن ادریس و مثلا ایزاه یه عبارت مفصلی داشت و علامه در تذکره چند جا داشت و خلاصش به اینجا منتهی شد که نجس به ما انه نجس این ممنوع البیع نیست، بلکه نجاسات به اعتبار منافع محرمش ممنوع البیعه. اما اگه منافع محلل داشته باشه گفتیم مانعی نداره. حتی شراب با اون که از همه مهمتر بود، تأکیدات زیادتر بود، لعن الله و بایعها و مشتریها و غارسها، معذاره چون تحلیلش مانعی نداره پس بیعش هم برای تحلیل مانعی نداره. یا لغیره ما حالا اینجا شیخ علیه الرحمه هشت و مسئله که عنوان کرده، بعدش میگه یستس نامن زالک چهار موره. ما اینجا عرض میکنیم رومشی که خود شیخ علیه الرحمه داشت طبعا لبزرگان که برای نجاست موضوعیتی قائل بودن و میگفتن بیع نجس جایز نیست، اون وقت این مستثنا، این استثنا درست میگه این چهار مورد مستثناست برای که دلیل داره بر جواز بیع. این چهار مورد رو برامون ذکر میکنه، یکیش عبد کافر است، یکی هم اسیر اعرابی است، یکی هم کلب سیود و یکی هم دوه برای استثبا، وقت مفصل است. این رو نظر بزرگانی که نجاست و یکی از موانع میگیرن وقتی استثناء کردن درست. اما رو مشی که ما داشتیم دیگه نوبت به استثناء و اینا نمیرسه که ما بیان بگویم یستثنا چهار ماره، برای که ما از همه اول حاشیه داریم. از اول تمام اینه که شما میگوی به اشجایز نیست، ما میگویم اگه برای منافع محرمه باشه به اشجایز، پس اگه منفعت محلله نداره به اشجایز، اگه داره دو برای محرمه مفروشی بازم جایز نیست، اما اگه برا منافع محلل هم اسمشی مانه این هست. و اما خود این مستثنیات رو دلیل هر زمان قرار میده. این که شما میبینی این چهار مورد استثناء شده است در روایات و میگن دیعش جایزه، وقتی که حساب بکنی برای این است که چهار مورد منفعت محلل داشته، کلب سیود با این سر دستش منفعت محلل داره، اسیر نبی منفعت محلله داره، ولی جوز خورده حال بزه شیره میشه بردان، یا مثلا فرقی دو برای استثبا، استثبا فائده، پس به اعتبار این که منافع محلله داره دینا استثنا شده. همین مستثنیات دلیل حرف ما که از بیخ زرور تمام نجاسات یک پاسه، نمیگم اول بگیم جایز نیست بعد بخوایم استثناء بکنیم، نه، از اول بسن یک کاسه میکنیم نجاسات، میگیم هر نجسی که منفعت محلله نداره با لحاظ نجاست، یه مقدر معلوم ندارم. یا اگه مثلا داره دم اما شما برای محرم میخوای بفروشی، این به ایک جایز نیست. اما اگه برای منافع محلله میخوای بفروشی مانه ندارم. و این مستثنیات شما جز همون است که ما میگون مانه ندارد از باب این که من پس محلله داره. پس تمام مسئله نفیم و اثباتم دائر مدار این است که من فعت محلله داره یا نداره. بله عبارت شیخ این است: و اما المستثنا من الاعیان المتقدمه فهیه اربعه تذکر فی مسائل اربعه. در چهار صورت ما اینجا زیرش نوشتیم لوگی لب عدم کون نجاسه به نفسها مانعتا مستقل عن صحت البیت. یکی بود حرف ما رو بزنیم. بل یکون المن، بگویم یکون المن فی نجاسات من جهت عدم المنفعت المحلل فیها او وقوع البیت به لحاظ المحرمه فیها منها کما قویناه فی خلال بحثنا الهنا. تا اینجا با اینجور گفته فلا نحتاج الالبحث عن المستثنى یا مستقل نه، بلکه اصلا مستثنى من هم مستثنى میگم تو کار نیست. همه نجاسات یک کاسه میشه از الازا یکون اما خیلی کاسه کوفتی میشه همه نجاسات توی یک کاسه میریزی از الازا یکون الجمیع الا مساق واحد و یکون الجواز و المن فی الجمیع دائره مدار وجود المنفعت اغلایت المحلله و عدمه ها. بلی که میگیم از همین مستثنیات دلیل حرف ماست. ای که میبینی ای چارجا استثناء شده برای اینه که ای چارجا منفعت محلله داشته. بل نقولو ان نفس المستثنیات به لحاظ وجود المنافع المحللتی ها عدل و دلیل ان الان ما قوینا من دوران الجواز و المن مدار از آلک، یعنی مدار این که منفعت محلله داره یا نداره. این پس رو نظرمون یه مسئله مستثنا من استثنایی تو کار می میاد. و اما علی القول همی که داریم معلوم میشه، پس معلوم میشه دائم مدار نه کس نیم خریده نه دردشون نیم خود چه نیم چه. خب ما میگفتیم اشکال نداره، ما گفتیم عدل ها حرمت وقتی که به علام تذکر و منتها مراجعه هم کنی میگه بیع میته حرامه. چرا؟ برای که قرآن گفته حرمت علیکم المیته و حرمت علیکم المیته یعنی همه چیزه. جوابش رست که حرمت علیکم المیته یعنی خوردنه. بیه هم وقت برای خوردن حرامه. و اما علال قول بالمن ان بیع النجاسات مطلقا تعمدن که آقایون میگفتن و کونها به نفسها عنوانا مستقلا للمن کما هو ظاهر کلمات الاصحاب بعد دعو علیه الاجماع کما مره وقف البحث عن الاستثناءات مما لابد منه کما صنعه المصنف. پس این استثناءات رو فرض این است که بیع نجس خودش مستقلن یه باشه حرام باشه و نجاسات یه مانع مستقل قرار بدیم. حالا اینجا پس شیخ علیه رحمه فرمود مستثنیات اینجا دیارا مستثنیات رو داریم میخونیم. مستثنیات اولیش میگه یجوز و بیع المملوک الکافر. مملوک یعنی عبد یا کنیزی که کافر باشه میشه بفرش. اصلیان کانه یعنی اصلا کافر اصلی سه زبر دیخ کافر بوده او مرتدن ملی یا مرتد ملی یعنی مسلمون بود اما حالا دوباره مرتد شد اون وقت میگه بلا خلاف ظاهر. اینجا اون مرتد هم ما گفتیم که مرتد اشاره کردیم البته اینجا جا تبخش جنیسیه کافر یا کافر اصلی که از اول هم تو کافر هست یا نه مسلمون تو کافر میشه. مرتد به کسی میگن که سابقه اسلام داره و کافر میشه. وقت مرتد در یه مرتد ملی داریم یه مرتد فطری. مرتد فطری اونیست که ولد علی فطرت الاسلام. منطقه هره این بحث هست نوعا مثل عبارت محقق در شرا دیگران میگن اونیست که نطفش در حال اسلام منعقد بشه یا ولد در حال اسلام. حالا اگر فرض کردیم که پدر و مادر مسلمان بودند و در حال اسلام نطفه منعقد شد، بعدش همه اصلا به دنیا نیمده این هم کافر شدن پدر و مادر هستن، یا نه تا به دنیا اومد همون روز پدر و مادر کافر و این هم تو خانواده اینا همطور بوده اینا. ای حالا این پسره اگر کافر باشد مرتده، چون در وقتی که به دنیا اومد مادرش مسلمان بود، یه روز بعدش هم پدر و مادر هر دو اصلا رفتن کافر شدند و برش داشتن اینو بردن به کانادا و دیگه تو مثلا مسیحی ها اونجا بزرگ شدند و اینا و اینا. او وقت این پسره مسیحی بارومه این مرتده که ولده بر فطرت اسلام همه که اگه ارعقاد نطفل گیرین که دیگه بسته. او شبی که اینا بودن اعضاشون رو بگیرن مسلمان بودن، برای فرضش رفتن کافر کدن دو به چی کنم هم تو کافر کدن. ای حالا چون او شبی که اینا عزاشون رو گرفتن این نطف این مسلمون بودن، این بیا مرتد فطریه، خیلی زور میاره. ولو کلمات بزرگان گفتن مرتد فطریشون که ابوان یا احد هما ولد بر فطرت اسلام یا انعقد نطفته در حال اسلام، انعقدش یه بستن. لذا بعضی از بزرگان گفتن نه، همچی تا زمان بلوغش این مسئله اسلام هست که وقتی که بلاغ مسلمان خلاصه. ما اینجا ممیز و این را اضافه کردیم، این من نیدم در کلمه، این نظر خود منه که نه لازم نگلو. اگر فرض کنید که حالا بچه یه در 12 ساله حسابی سرش میشه، درس هم خونده تو اینا بود و اختیار اسلام کرده و تبلیغ هم میکنه و نهج البلاغه و قرآن و بعدش رفت کافر شد، این هم میشه دیگه مرتد فطریه؟ برای که این مسلمون خودش مسلمون شد. اسلام لازم نیست توش بلوغ، اسلام دائر مدار عقله. ما مثلا تکلیف رو که بحث نداریم، اگر چنون چه ای بلغت مسلمان لازم نی، اگر چنون چه به حالی که تمیز میده اسلام را و اصلا مدافع اسلامه، قرآن میخونه، نهج البلاغه میخونه، تبلیغ اسلام میکنه، بعدش رب مرتد شد ولو قبل از بلوغ، و این هم ما بگیم مرتد فطری. پس نه اونی که آقایون میگن که صرف تولد کافی باشه در حال اسلام، نه اینی که بگم تو سرحد بلوغ بایستی باشه تو در حال بلوغ مسلمان باشه، نه، وقتی که عقل و تمیز و درک پیدا کرد و صدق این که واقعا مسلمونه. پس بچه های امروز به خصوص بعضی هاشون خیلی زرنگ و تبلیغ میکنن، ارشاد میکنن، قرآن میکنن، نه بلاغه عربی باسی بلغور میکنن و مسلمون نماز هم میکنن، بعضی دفعه کافر شد. این هم ما میتونه میگیم مرتد فطری. این ممیزنش این مال ماست، اما اون بلغش مال خیلی از آقایون است که صرف ولده رو کافی ندونستن. علی یوهانم اگر کسی ولده علی الاسلام و نشأ علی الاسلامم الا هم صار ممیزم یا بالغم و بعد کافر شد، این میشه مرتد فطری. و مرتد فطری حکمش رو در فقه ذکر کردم که مرتد فطری به حسب ظاهر توبش قبول نیست، این مسلمه فقه، یعنی به این معنی بر حاکم شر برای اینکه ای آلودگی در جامعه پیدا نشه به قده سرطان میمونه، ای قده سرطان رو اگر رها کردی کم کم سرایت میکنه، برای این که ای قده سرطانی سرایت نکنه حاکم اسلامی رو اعدام میکنه. منتها هر اگه حاکم بصیرت نداره یا این در رفت یا نگفت من مرتد شدم، لازم نیست که بگه داروغ من رو بگی من مرتد شدم و نرفت بگه و بعد توبه کرد. نه آقایون میخوام بگم نه توبه شد قبول نیست، اصلا این دیگه جهنمیه، جهنمی این ما قبول نکن. ما میگیم نه، اگر چنانچه بعد واقعا بینه و بین الله توبه میکنه توبهش قبوله، ممکنه اهل بهشت هم بشه، بعد زن هم میتونه بگیره، بعد خربت هم میتونه پیدا کنه، دوباره از نو مثل یه مسلمان متولد شده. این نظر ما، اما خیلی قبول نداره، میگن نه این دیگه رفت که رفت، این یک جهنمیه. یه لآخره اونی که حکم فقهیشه این است که خب بله من این حد ساقط نیست، حاکم اسلام اینو اعدام میکنه علی حاله و حدش به قوله ایشون این حد برش هست، این حدشه و زرش هم ازش جدا میشه، این هم قطعیه، زرش ازش جدا میشه، عده وفات هم میگیره، انگارش بودش مرده، بعد عده وفات هم که تموم شد میاد توبه میکنه، مالش هم در وقت مرتب شد مالی که تو وقت رشتم تقسیم میشه بین واز مسلمان. خیلی مثلا مورد اطلاعی هم از نوعا حل نمی کنند، مرکه مسلمان زاده مرتب میشه، بعد مال داره، زمین داره، ازش میخرن، نه جایز نیست کردن این زمین ها، مال وارث مسلمانشه، وقتی که مرتب شد اینا منتقل شد به وارث مسلمانش، اگر میخوایی بخری باید وارث مسلمانش بخری، بالاخره مالش هم در هم وقت مرتب شد به وارث مسلمانش منتقل میشه، زنش هم میشه و بعدم که توبه بکنه بینه و بین الله این حد و این حکم زنش اینا برطرف نمیشه. منتقل میام حالا این نکشتنده
اگه قابل
میگم اگه میگم حالا نیمه دیگه حاکم شهر من مرتب شدم منو بکن، رفت یه جا واقعا توبه کرد و بعد مخلصی شد، این یه جهنمیه. نه در اون میدان
که گاب و خر نامی
خیر خوب میدن آقا، خیر خوب میدن آقا جمید، شما چیزه گاید اوقات مثلا رزت خارجی ها اصابانی هستی اینجا دقتادیم تو درمانی خالا بیدی بلاخره. پس مرتد ملی مرد اگه باشه حکمش اینه، مردی که مرتد ملی باشه این حکمش، اما زن، زن مرتد رو نمی کشن، زن اگه مرتد شد زندانش میکنن و عرضه میدارن برش، سخت هم میگیرن برش، از دهت مخارج و از همه جهت اینا سخت میگیرن و اوقات صلات هم حتی تزرب و تعبیرن، اگه توبه کرد آزادش میکنن به عقیده ما، ولی بعضی بزرگان نگفتن اینو، اما به عقیده ما آزاد میشه دهی توبه کرد، و اگه توبه نکرد خود از سجن حتی تموت. این زن مرتد فتنه اینجوره. و اما مرتد ملی، مرتد ملی اگه مرد باشه جلد می کشندش، زندانش میکنن، توبهش میدن. مرتد ملی اونیت که کافر زاده بوده بعد اومده مسلمون شده دوباره برگشتش به کفره، پس بر ملت کفر از اول متولد شده و بعد مسلمان شد و بعد رفت کافر شد، مرتد ملی. مرد اگه باشه زندانش میکنن و یستطاب میگن توبه، بعضی ها گفتن تا سه روز، روایت تا سه روز داره، بعضی گفتن که خب نه، حالا یک میگه من هنوز سر عقل نمیدم، میخوام مطالعه بکنم و منا و بالاخره ان تحقیقه میخوام اسلام دوباره اختیار کنم، مهلتش میدن تا تحقیقش هم بکنه مثلا فرض بگیر. اگر نه از دیگه خود نه بابا جون من یه کافری کافرم وقت اینم کشته میشه، این باری مردش. و اما زنی که مرتد ملی باشه مثل همون زنیت که مرتد فطری و یا زندان میشه که یا توبه کنه رهاش کنن یا تو زندان بمیره. این خلاصه احکام مرتد. اینجا من ایشون کافر ما اصلی جون باغن علا کفره او مرتد دون ای من سبق منه الاسلام اجمالا ثم کفر. و این یه عجله شما نخواستم ذکر بکنیم و اجمالا اشاره کردیم. و المرتد دو علا قسمن فطریون و ملیون، یا فطریون و ملیون هم میشه، یعنی هو فالفطری من ولد علی الاسلام و انکان ابواه و احدهما مسلمن ثم دخل الکفر. این حرفی است که مشهور میگن و قیل که این قیل درست هم هست که صرفی تولد انعقاد روزه کافی نیست، و قیل من ولد علی الاسلام علی الاسلام و وصف الاسلام این بلغ، در حین بلوغ هم مسلمون روشن میگه بله من مسلمونم و درست
به تهارتش هم تهارت
یعنی
باید
حتما
اسلام رو به این
نحوه
قبول کنه که
تابع باشه، یعنی تابع نه تا پدر و مادر هست، مثلا پدر و مادر همون شب اول نطفه منعقد شد بعد کافر شده اینا بهش نرفتن این مسلمونه نه نه او تابع پدر مادر او عزت تبعیته، ای پدر مادر رفتن کافر شدن اینم کافر دیگه بله اینا بلا او سا او هی ما سار ممیزن ثم کفر. این ممیزن مالی ماست که من عقیده میینه در حال تمیز اسلام و اختیار کرد بر شد مرتد ول ملی من اسلم عن کفر اصلی ثم رجع ثانیا الی الکفر و کل منهما اما رجل و امرا لقد ثبت فی محله ان الفطری ان کان رجلا لا یقبل توبته ظاهرا، یعنی واش میشه قطعا میکشده، و ان قیل بقبولها بینه و بین الله کما هو الاقوا. خیلی خوب، حالا این فیتحتم مال او توبته لا یقبله توبش قبول نمیشه، فیتحتم قتله من قبل الحاکم الاسلامی و تبین و منه زوجته زنش زیش جدا میشه به صرف اعتداد و تعتد و منه عدت الوفات، زنه میرد عده وفات میگیره نگه شوهرش مرد و بعد میگه شوهر میکنن و تقسم امواله بین ورثته. این است که خیلی اشکال ایجاد میکنه و خیلی وقتا ملک داره چیزا داره بعد ازش میخرن در صورت که باید هنوز ورثه بخرن. و این کان امرأه لم تقتل، کشته نمیشه بل تحبسو و یزیق علیها، تو زندان برش سخت میگیرن حتی تتو او تخلط فسج، ای تو به نکست تو زندان بدم. و الملی انکان رجلن یستطاب و سلاست ایام، چنون تیه روایتی داره او به قدر یوم چنون معهو رجوعه، میگه من باید مطالعه کنم تا مثلا بشن فا انتاب و الا قتلم ولا تزول منه املاکه ما دام حیا، این مالش مال خودشه به ورثه منتقل نمیشه، زنشم تا مادامی که در عده ولف مستسخ میشه به عقد، اما اگه در عده ای توبه کرد دوباره زنش زنشه و ینفسخ العقد بینه و بین زوجته ولکن لهو، یعنی این انفساخ مراعاس علن قضاء عدته ها، فان تاب فیها اگه در ادب توبه کردیم از که رجع الیها برمیگرده به زنه، و ان کان امرأة مرتدن لگزن باشه فکر فطریه. و صلی الله علیه و آله.